بعدش امام اسدی علیه السلام یه فرصت کوتاهی و بعد خب دوران امام زمان فرا میرسه. لذا یکی از کارهایی که از طریق این وکلا و این سازمان وکالت امام هادی علیه السلام انجام دادن، زمین سازی ارتباط با امام معصوم، امامی که الان من نمیتونم او رو ببینم.
بله.
و خب به او نیاز دارم، از طریق وکیلش ارتباط میگیرم. این که یه مقدمه باشه آشنایی مردم در واقع جامعه شیعیان، که حالا اگر امامم نبود، اگر من نتونستم امامم رو ببینم، اگر امامم غایب بود چه کنم؟ وکیل. و خب البته تربیت این وکلا که خب نائب اول، نائب خاص اول آقای امام زمان ارواحنا فدا هم از یاران آقای امام هادی علیه السلام است، که بعد از امام هادی شاگرد امام عسکری علیه السلام بوده و بعد خب دیگه شروع امامت امام زمان با غیبت صغرا شروع شده که ایشون نائب امام زمان میشه. یعنی اینجوری نبوده که حالا امام زمان ارواحنا فدا امروز امام شدن، بلا فاصله هم خب بگن خب فلانی تو از این لحظه به بعد نائب من باش. این
بله.
نائب باید از قبل پرورش یافته باشه و مردم هم تا حدودی او رو بشناسن، که بعدن که امام زمان ایشون رو به عنوان نائبشون معرفی میکنن، مردم قبول کنن که ایشون لیاقت نیابت امام رو دارن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا دارم. یا علی مدد،
روز بخیر.
سپاس که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. یکی دیگر از موضوعاتی که امروز در برنامه بهش خواهیم پرداخت، واگذاری امتیاز استخراج معادن به رویتر انگلیسی توسط دولت ایران هست. در نیمه دوم دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، عده‌ای از خارجیان تقاضای امتیاز بهره برداری از معادن و سایر منابع کشور را کردند. از نخستین و مهمترین آنها امتیازی بود که بارون جولیوس درویتر اعطا شد. علت واگذاری این امتیاز در 25 ژانویه 1872 میلادی و به پیشنهاد صدر اعظم برای فراهم کردن وجوه مورد نظر برای پرداخت غرامات جنگی به روسیه بود، اما در واقع بیشتر وجوه دریافتی صرف هزینه های سفر اروپایی ناصرالدین شاه گردید. در این میان رویتر برای دریافت امضای شاه حدود 200,000 لیره خرج کرد و با پرداخت رشوه های گزاف به اطرافیان شاه زمینه را برای امضای قرارداد فراهم ساخت. بر اساس این معاهده امتیاز استخراج معادن و تأسیس یک بانک ملی به رویتر واگذار شد. در این قرارداد که در 24 فصل تنظیم شده بود، همچنین امتیاز ساختن راه آهن از رشت تا تهران و از تهران به خلیج فارس، استخراج سنگ‌های قیمتی، استفاده از تمامی جنگل‌ها به هر صورت، ساختن سدها، احداث قنات، مهار رودخانه‌ها، استخراج آب‌های زیرزمینی، بهره برداری از گمرکات، کنترل تلگرافخانه، در اختیار گرفتن زمین به هر مقدار و رایگان، تأسیس کارخانجات مختلف به مدت 70 سال در اختیار رویتر و در حقیقت انگلستان قرار گرفت.
درباره این قرارداد میخواهم با جناب آقای دکتر علی پری تهرابند، استاد ارجمند دانشگاه، گفتگو بکنم. آقای دکتر بهتون سلام میکنم.
بنده هم سلام عرض دارم خدمت حضرت علی و یکایک که شنوندگان عزیز و علاقمندان به تاریخ ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. این متنی که همکارم آقای معنوی میخوندن و در واقع امتیازهایی که واگذار شد، من
بله.
به یه جمله رسیدم که حالا توی در واقع زبان عمومی معمولا وقتی که یه کسی میخواد همه چیز رو واگذار کنه میگن همش با هم دیگه چند واقعا همه امتیازها رو داشت واگذار میکرد، یعنی واگذار شده بود اونم با 200,000 لیره. اوضاع دربار انگار خیلی از نظر اقتصادی بد بوده، دستشون خیلی تنگ بوده. چی بود جریان آقای دکتر؟
بله عرض کنم خدمت شما. ببینید به هر صورت ما دوره ناصرالدین شاه و دوره مظفرالدین شاه رو در تاریخ تحت عنوان عصر امتیازات میشناسیم.
بله.
و به واسطه این عصر امتیازات، امتیازاتی که به روسیه واگذار میشه، امتیازاتی که به انگلستان واگذار میشه، یک وضعیت ناهمگون سیاسی رو در ایران پدید میاره که ما بهش میگیم وضعیت نیمه استعماری.
بله.
یعنی عملا مستعمره نیستیم که به واسطه مستعمره بودنمون یه زیرساخت در کشور ایجاد بشه، هرچند بهره بری و سود و سودآوری در مقطع کوتاهی توسط اون دولت خاص که در واقع استعمارگر هست بهره برداری صورت بگیره و بعد تطهیمش به این جامعه تسری پیدا کنه، مثل جامعه انگلستان، حاکمیت انگلستان بر هند که چه اتفاقی افتاد و در 1947 که انگلیسی خارج شدن، بحث فرودگاه و ایستگاه رادیویی و خیلی از مسائل دیگه به عنوان زیرساخت برای هند باقی موند.
بله.
هرچند خب صدمات و لطمات متعددی هم بر جامعه هند وارد شد. ببینید در اون مقطع زمانی ما در اصل هم وضعیت نیمه استعماری که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم، دولت مردان ایران رو که در دو طیف بودن، روسوفیل و انگلوفیل، طرفداران روس و طرفدار انگلیس رو به سمتی پیش برد که با توجه به پیشروی روسیه در حوزه ترکمنستان که جزء قلمرو ایران محسوب میشد و بعدها بر اساس اهدامه آخال روسا بر اون منطقه هم سیطره پیدا کردن و ناصرالدین شاه این قرارداد رو امضا کرد و کاملا مناطق شمال اترک و اون سوی عرض دیگه جزء قلمروی روسیه محسوب شد. در اون موقعیت زمانی میرزا تیمکان سپهسالار که به هر صورت در اروپا مدتی زندگی کرده بود در فضای عثمانی با تغییر تحولات جامعه اون زمان سرکار داشت، به تعبیر دنبال یک سیاست موازنه مثبت یا منفی بود، هر دو جنبه رو مد نظر داشت و رویکردش به این بود که با یک سیاست موازنه منفی بتونه انگلستان رو به واسطه این قرارداد در برابر روسیه قرار بده و حداقل امتیازاتی رو بتونن از روسیه بگیرن یا این روس‌ها امتیازاتی رو از ایران عصب نکنن یا در موقعیت انفعالی قرار بدن روسیه رو.
بله.
و این اساس هستش این قرارداد رویتر امضا میشه و شما بندش و مفادش که اشاره کردید دوست عزیز اون قرائت کردم صدای بسیار زیباشون و از این شنوندن شنیدن، ایران واقعا میشد یک مستعمره به تمام معنا. شما زمانی که تمام معادن، جنگل ها و آنچه که زیر ساخت اقتصادی یک جامعه رو تحت تکفل خود داشته باشه به مدت 70 سال عملا میشه مستعمره. پس بنابراین زمانی که مستعمره میشه، دولتی که حامی این فرد که به عنوان منعقد قرارداد قرار میگیره اون میتونه نظارت داشته باشه هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ نظامی و اقتصادی.
بله.
این وضعیتی بود که در اون زمان بر جامعه ما حاکم بود و عرض کنم خدمت شما زمانی که قرارداد منعقد شد یک سال زمان بیشتر نبود که لغو بشه به دو دلیل. از این ور میرزا مسیح مجتهد به عنوان یک مجتهد جامع مجتهد آگاه به امور زمانه و بر اساس قاعده نفی سبیل درست کنم خدمت شما مخالفت علنی خودشون نسبت به این قرارداد علنی کرد و مردم تهران و سایر مناطقی که به نوعی تابع نظر مجتهد جامعه شرایط بودن نسبت به این قضیه اعتراضات خودشون رو بروز دادن. از یک سمت هم چون روسیه میدید که امتیاز بزرگی رو داره از دست میده و رقیبش انگلستان در ایران میتونه جای پای محکمی داشته باشه، بر اساس این طرز تلقی و تفکر اونها هم به نوعی فشار آوردن به دولت وقت اون زمان و حاکمیت ناصرالدین شاه که این قرارداد ملغا شد. اما به تبع لغو این قرارداد امتیاز دیگه ای رو تونست بارون جورج رویتر به دست بیاره، اونم تأسیس بانک شاهنشاهی یا امپریال بود که باز منویات و خواسته های انگلستان به تعبیر در قالب این بانک اعمال شد و
بله.
حتی رو گمرکات مدت ببیجه در منطقه جنوب تأثیر خودش رو گذاشت.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات خوبی که آقای دکتر تهرابند ارائه کردید. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. ایام به کامتون باشه.
زنده باشید. بدرود.
13:40 همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من و همونطور که گفتم میتونید مشارکت داشته باشید و اگر دل نوشته ای درباره امام هادی علیه السلام دارید با ما و دیگر دوستان شنونده به اشتراک بگذارید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های سرزمین من، سامانه پیام کوتاه هم 30558.
بریم به سراغ مهمان دیگری که میخواهم در این لحظه با ایشون گفتگو بکنم، جناب آقای دکتر حمیدرضا مطهری. خدمتتون سلام میکنم و شهادت امام هادی رو هم خدمتتون تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همیشه نوردگان عزیز سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم. شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من می‌خواستم درباره در واقع اوضاع اجتماعی زمانه زیست امام هادی علیه السلام از شما بپرسم، اما ذهنم توی همین دقایقی که برنامه ما در پخش میشه درگیر شد، چون ما به هم به در واقع شبکه وکلا و در واقع وکیلان امام هادی علیه السلام پرداختیم و هم نسبتی که امام هادی علیه السلام و همینطور در واقع خلافت عباسی داشتن، اینها رو کمی بررسی کردیم، اما راستش یه مقدار ذهنم به این سمت رفت که خود مردم چه واکنشی داشتن در اون فضای پر اختناق با در واقع امام زمانه خودشون، چه نسبتی داشتن و چه واکنش هایی نشون میدادن، چون به نظر من خیلی اهمیت داره. حالا در زمانه زیست امامان دیگر هر کدام بررسی شده که مردم چه واکنش هایی داشتن، مخصوصا در زمانه امام حسین علیه السلام یا امام علی علیه السلام. اما برام علامت سوال گفتم از خدمت شما بپرسم ببینم که اوضاع اجتماعی در زمانه که زیست امام هادی علیه السلام و به خصوص رفتار خود مردم چگونه بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت علی عرض کنم که اولا برای سهم رفتار امام هادی علیه السلام، سیره امام هادی و همینطور چگونگی مواجهه مردم با امام، لازمه که عصر و زمانی امام رو بشناسیم. در حال بدونیم که امام در چه مقطعی و در چه زمانی داشتن زندگی میکردن. بدونیم که امام هادی علیه السلام در حوالان پدر بزرگوارشون در سن کودکی به امامت رسیدن. یعنی به اصطلاح امام جواد علیه السلام در سن کودکی و بعد هم امام هادی، حتی سنشون از سن پدر بزرگوارشون در آغاز امامت کمتر بود.
درست.
منتها یک نکته‌ای که وجود داره که این بحث به نوعی به پاسخ سوال حضرت عالی هم مرتبط میشه، اون هم این که در آغاز دوران امامت امام جواد، به هر حال اولین بار بود که جامعه با یک امام کم سن و سال مواجه میشه، کسی که در سن کودکی به امامت رسیده بود، تا یک مقداری دچار سردرگمی و ابهام شدن.
درست.
اما وقتی که با به اصطلاح پرسشایی که کردند و یا اون علائمی که دیدن در حال به امامت امام جواد علیه السلام یقین حاصل کردن، بعد این وضعیت همینجوری ادامه پیدا کرد. در دوران امام هادی علیه السلام دیگه اون مشکل اصلا پیش نیامد، لذا جامعه امامت امام هادی علیه السلام رو پذیرفت. حتی برخی از بزرگان شیعه مانند شیخ مفید در کتاب الارشاد معرفت حجج الله علی العباد تصریح دارن به این که هیچ کس در مورد امامت امام هادی علیه السلام دچار شک و تردید نشده. اونجا به عبارت دیگر اجتماع کردن، به اصطلاح اجماع کردن بر امامت امام هادی علیه السلام. این نکته است که به نوعی مرتبط با اون پاسخ حضرت عالی بود. من در همین ارتباط من اگه بخوام یه نکته دیگه واکنش جامعه رو به جایگاه امام یا اقدام امام یا رفتار امام بدونیم،
بله،
امام هادی علیه السلام در دوران خلفای زندگی کرد که در ضدیت دشمنی با اهل بیت علویان دیگه میتونیم بگیم که دیگه سرآمد هستن، به اوج خودشون رسید. یعنی متوکل کسی که در بین خلفای عباسی شاید پیدا نه کسی که در این حد، یعنی علویان رو علنی کرده باشه، کسی که حتی مثل به امیرالمومنین هم استحاله میکرد تا این اندازه.
بله.
خب اتفاقی دیدیم که امام هادی رو از مدینه به سامر را احضار کرد. ما اگر نگاهی داشته باشیم به رفتاری که در مسیر با از جانب مردم دیده میشه، من به حساب دیگران مردم از جانب مردم دیده میشود، فقط بغداد که در مسیر هست، وقتی که میرسم به بغداد یعنی به اندازه جمعیت میاد برای استقبال از امام هادی علیه السلام و دیدن امام هادی علیه السلام، چون به هر حال امام هادی علیه السلام به ابن رضا معروف بودن، برای ملاقات با ابن رضا فرزندان امام هادی، فرزندان امام رضا علیه السلام، از بعد از ایشون امام جواد علیه السلام و بعد امام هادی و بعد امام عسکری، علاوه بر القاب متعددی که داشتن ابن رضا هم معروف بودن. یعنی به اندازه جمعیت در استقبالشون میاد که حتی حاکم بغداد میخواد بره، یکی از کارگزاران حکومتی در بغداد میخواد بره برای دیدن امام، موفق نمیشه این کارو، موفق به دیدن امام نمیشه. این خودش نشان دهنده اینه که امام چه جایگاهی داره، با اینکه حکومت به شدت داره هم نسبت به امام هادی علیه السلام هم نسبت به علویان به شدت داره سختگیری میکنه. اصلا برای همین، به خاطر اینکه در واقع حکومت ترسیده از وجود امام هادی علیه السلام در مدینه، امام رو به سامرا احضار میکنه، چون حاکم مدینه نامه نوشته متوکل که اگر مدینه رو نیاز داری علی ابن محمد رو از مدینه بیرون ببر. و لذا متوکل نامه نوشت، به ظاهر دعوت از امام که ما مشتاق دیدار شما هستیم، ولی در واقع احضار امام بود و امام رو از مدینه رو سامره بود. منتها در مسیر این چنین استقبالی در یه شهری که شهر نمیشه گفت شهر شیعی هم هست، جمعیت شیعه درش هست، نه اینکه نباشه، ولی یه شهر کاملا شیعه نیست، چنین استقبالی از امام میشه. و بعد وقتی که وارد سامره هم میشن، علاوه این که متوکل به منظور بی احترامی کردن به امام ابتدا اونها رو در یک کاروانسرای بیرون شهر اسکان میده، در ورودی شهر اسکان میده، ولی باز ببینیم که ارتباطات با امام همچنان محفوظ است. و حتی با اینکه امام در سامرا تحت نظر بودن، یعنی روابط امام کنترل میشد، افرادی که میومدن و میرفتن، باز میبینیم افراد متعدد میان و به اصطلاح دلیل خودشون میرسن به امام و سوالاتشون یا حوالیشون رو با امام در میان میذارن. یک نکته خیلی جالب بعد نیست بهش اشاره بشه که حتی این اعتقاد و باور به جایگاه امام به دربار خود دربار خلافت و حتی خود خانواده عباسیان هم رسیده بود، به گونه اینکه متوکل دستور داد که یک شبانه به صورت ناگهانی وارد خانه امام بشن و خانه امام رو تفتیش کنن. وقتی اونجا رو تفتیش کردن، حالا چیزایی که پیدا کردن، از جمله چیزایی که با خودشون بردن، خب چیزی که پیدا نکردن، تنها چیزی که پیدا کردن کیسه های درهم و دیناری بود که از طرف مادر متوکل برای امام ارسال شده بود، یعنی مهر مادر متوکل روی این کیسه ها بود. بعد وقتی که سوال کردن از مادر متوکل که این چیه و جریان چیه، این مطرح میشه که متوکل مریض میشه و مادر او نذر میکنه در صورت بهبودی او این هدایا رو برای امام بفرسته. بله. حتی در خانواده دشمن امام هم اون جایگاه امام به نوعی یک جایگاه وارث که افرادی از خانواده خود دستگاه خلافت عباسی برای رفع مشکلشون و برآورده شدن حوایجشون میان و به اصطلاح چیزی رو نذر میکنن که به امام بدن، هدیه رو نذر میکنن که به امام بدن. این نشان دهنده جایگاه امام در جامعه است، هم در بین شیعیان و هم در بین توده مردم دستگاه خلافت، حتی در میان خاندان خلافت عباسی.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات ارزندتون جناب آقای دکتر مطهری و با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید و بدرود. در پنجمین روز از ماه بهمن سال 1401 هجری خورشیدی میخواهیم با حضور جناب آقای رضا مختاری اصفهانی وقایع تاریخی امروز رو بررسی بکنیم. آقای مختاری بهتون سلام میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم فرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما سراپا گوشیم که روایت شما رو از وقایع امروز گوش بکنیم.
امروز اولین مناسبت تاریخیش مربوط هست به سال 1314 که محمود علامیر ملقب به احتشام السلطنه در چنین روزی از دنیا رفت. احتشام السلطنه متولد 1240 در تهران بود، فرزند محمد رحیم خان علاءالدوله و مادرش نوه فتح‌علی شاه قاجار بود. تحصیلاتش رو در دارالعلوم انجام داد و اولین سمتی که گرفت یوزباشی کشیکخانه همایونی بود، به عنوان حاکم زنجان مدتی فعالیت میکرد که در همین زمان هست که با پیشکشی که به امین السلطان داد تونست لقب احتشام السلطنه را از ناصرالدین شاه قاجار بگیره. مدتی هم سرکنسول ایران در بین النهرین بود و همچنین در مراسم تاجگذاری تزار نیکولای دوم به عنوان نماینده ایران شرکت کرد و یکی از مهمترین پست‌هایشون وزیر مختاری ایران در آلمان بود که این سمت رو در زمانی داشت که مظفرالدین شاه قاجار به اروپا سفر کرد. و نکات جالبی در خاطرات احتشام السلطنه راجع به این سفر هستش. احتشام السلطنه با مشروطه همراهی کرد و دومین رئیس مجلس شورای ملی بود که پس از ثنی‌الدوله به این سمت رسید و در اواخر عمر مجلس اول استعفا داد و فریدون آدمیت او رو در واقع در میانه تندروهای مجلس و طرفداران استبداد میدونه که سعی میکرد که در واقع یک راه میانه‌ای رو باز کنه و سر همین موضوع هم هستش که از نمایندگی به ریاست مجلس استعفا داد. خاطرات ایشون منتشر شده و میشه گفت که یکی از مهمترین و بهترین منابع دوره قاجار و به ویژه وقایع مشروطه هستش. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1320 که محمد علی فروغی در مجلس شورای ملی مورد حمله قرار گرفت و مضروب شد. در واقع زمانی که محمد علی فروغی پیمان سه جانبه رو با شوروی و بریتانیا امضا کرد و ایران از یک کشور اشغال شده به عنوان متحد اشغال کنندگان قرار گرفت، محمد علی فروغی به عنوان نخست وزیر به مجلس رفت تا از این پیمان دفاع کنه. فروغی طرح اعلام کرد که این طرحی که به عنوان پیمان در واقع تنظیم شده حدود 3 ماه با متفقین مورد بحث قرار گرفته و به نفع ایران هستش و مخالفینش رو به بی‌اطلاعی از واقعیت موجود در نظام بین الملل متهم کرد. و در زمانی که داشت سخنرانی میکرد فردی به نام محمد علی روشن به او حمله کرد، ولی خب اون فرد رو گرفتن و محمد علی فروغی همچنان به در واقع سخنانش ادامه داد. و خب این پیمان اتحاد در واقع تمام امکانات ایران، حالا چه امکانات ارتباطی مواصلاتی و همچنین سرزمین ایران رو در اختیار متفقین قرار داد و ایران به عنوان دیگه متحد اونها بود. بر همین اساس هم هست که ایران به آلمان اعلام جنگ میده. برخی معتقد بودن که فروغی با امضای این پیمان هم ردیف حسن وثوق‌الدوله در امضای قرارداد 1919 قرار گرفته. بله. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1355 که درگذشت محمد همایون یکی از مؤسسان حسینی ارشاد هستش. ایشون متولد 1273 بودن، فرد بسیار خیری بودن و یکی از اقدامات خیریه ایشون عمران و آبادی روستای برگ جهان از توابع لواسان هست و یکی از دیگر از اقدامات در واقع ماندگار ایشون تأسیس حسینی ارشاد هست. بعد ایشون در چنین روزی از دنیا رفتن در سال 1355 و در واقع شهر ری به خاک سپرشن. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1358 که اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد در این انتخابات 124 داوطلب ثبت نام کردند، با وجود اینکه خب هنوز نهادهایی مثل شورای نگهبان اونها شکل نگرفته بودن. طبق قانون تشخیص صلاحیت نامزدها به عهده امام بود، ولی امام خمینی گفتش که من این صلاحیت رو از جانب خودم به ملت واگذار میکنم. اما خب در دیداری که چند روز بعد با دانشجویان داشتن، تعداد زیاد نامزدها رو اخلال در ریاست جمهوری و به ضرر نظام دونستم. به همین دلیل کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات با همکاری وزارت کشور و تاییدیه امام خمینی مسئول بررسی در واقع صلاحیت کاندیداها شد که 9 نامزد به نامهای جلال الدین فارسی، ساده قدزاده، ابوالحسن بنی‌صدر، کاظم سامی، احمد مدنی، صادق طباطبایی، داریوش فروهر، حسن حبیبی و محمد مکری به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب شدن. البته یکی از افرادی که رد صلاحیتش بسیار پر سر صدا بود، مسعود رجوی، رئیس سازمان مجاهدین خلق بود، که عدم صلاحیت او به خاطر این بود که سازمان مجاهدین رأی به قانون اساسی رو در واقع تحریم کرده بود و حتی به گفته کسی به نام مهدی خامنه‌ای تهران که واژه زمانی از متحدین مسعود رجوی بود، کسی که قانون اساسی رو قبول نداشت نمیتونه طبق اون قانون انتخاب بشه و بعد بیا سوگن بخوره که اون قانون اساسی رو قرار هستش اجرا بکنه. جلال الدین فارسی هم در میانه راه به خاطر اینکه به خاطر تبارش مورد اعتراض قرار گرفت، از در واقع انتخابات کنار رفت. ایشون کاندیدای اختصاصی حزب جمهوری اسلامی بود، بله. و کنار رفتن ایشون خب آسیب زیادی به حزب جمهوری اسلامی زد، چون در بله. لحظات آخر مجبور شد که حسن حبیبی رو جایگزین جلال الدین فارسی بکنه و بسیار. نهایت انتخابات به نفع در واقع ابوالحسن بنی‌صدر در واقع تموم شد. یک نکته ای هم خدمت تو در این زمان فردی به نام ابراهیم میرزایی با عنوان پروفسور میرزایی و قهرمان ورزش‌های رزمی هم به طور در واقع مخفی و با روی با دیوار نویسی خودش رو تبلیغ میکرد، در حالی که اصلا جزو کاندیداهای انتخابات نبود.
بله، متشکرم از شما آقای مختاری و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
روز بخیر.
خب رسیدیم به پایان برنامه امروز سرزمین من. آقای مومنی ممنون که همراه ما.
خواهش میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. یک بار دیگه هم سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما دوستان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم. تا فردا خداحافظ. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ، به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، روزتون بخیر.